آمد همه این مثل مسئله کچلی رو نمیدیم قراشی درشت درده یه دوست بستیم
ندیگه اون الا تمام شد مذهبش ندارم سر الا تمام شد
این که بسی نده اشکال وارده بر آقای اندامی درست بر اندامی
نمیدنم اشکال وارده بر عبارت یا بر نظریه
نه بر حکم آقای
چی؟ بر حکمش به این معنا که یعنی حکم میگید به این معنا که میگید شما جاهای دیگه اینو گفتید و اینجا اینو میگید پس این طور میشه مگر محقق ثانی اشکالش رو برگردونه به حکم علامه بگه من کار به عبارت ندارم و اصلا این حکم بر مذهب شما که جناب علامه باشی چی؟ مشکله منتها اون وقت باید این فرض رو ببینیم که مذهب علامه از قرینه معلومه چون دیگه بعد از الا اون فرض قبل رو دست برمیداریم با شما دارید اون فرض رو میکشید میاد جلو بذاریم توی متکلم رو علامه فرض کنیم حالا این عبارت ببینید حواشی مرحوم ایروانی شهیدی بسم الله الرحمن الرحیم لا کن جا بودیم ولکن تأمل یقضی به عدم جواز الاعتماد فی مقابل اصالت الگواه این بحث امروز دوستان علاوه تقریبا تفصیلی که داره یک مطلب بیشتر توش نیست حتی مطالب زیاده ولی همه رو تحت یک مطلب ما جمع میکنیم و اون پاسخ دادن یه ادله ای هست که در جلسه دیروز برای اثبات حرمت انتفاع نجس به کار بردیم استدلال کردیم به عبارت دیگه دیروز از قرآن سه تا آیه از احادیث چند تا حدیث از اجماع دو نوع اجماع که آن باز توضیح میدیم از اینا استفاده کردیم که اصل اولی در نجس العین عدم جواز استفاده است منع استفاده است مگر یک جا شرع مقدس به خصوص جواز صادر کنه مثلا فرض کنید در شهر خیمزه بفرمایید که میتونید کجا استفاده بکنید وگرنه اگر نجس العین شد منع استفاده است این روز ایشون میخواد بفرماید که این ادله تمام نیست به نوبت هم که باشه اول باید بریم سراغ آیات آیات چند تا دیروز خونیم دوستان سه تا آیه ایشون سه تا آیه رو جواب میدن میفرماین که اول یه قانون کلی میگن خیالتون راحت میکنن بعد جزئیات رو کلیش اینه که آقا در مقابل اون اصالت العباده که ما دیروز اشاره کردیم در مقابل اون اصل هیچ کنم از این ادله توانای اثبات حرمت نیست یادونه ها اون اصل گفتم منظورشون خاص اصل لفظی و اصل عملی نیست یعنی قانون اولی که عباده است حالا اگر اصل لفظی داشتیم لفظی اگر عملی داشتیم عملی قانون اولیه مراده اون حواستان باشه ممکنه گاهی اشتباه کنن اما آیات از کلم چند تا آیه دیروز اشاره شد سه تا آیه بسیار خوب حالا به نوبت بحث میکنیم میگیم که راجع به آیات خوب دقت کنید چون ایشون در اینجا یه حرفی میزنه صفحه 13 هستیم در صفحه 4 و اواسط صفحه چیزی دیگه استفاده میشه که اونجا باید بررسی کنیم ببینیم این دوتا کلام قابل جمع هست یا قابل جمع نیست حالا علی حساب ایشون میگه آقا در این آیات مسئله تحریم، حرمت علیکم المیته و الدم، چه آیه اجتناب انما الخمر و المیسر، چه آیه حجر و رجز فحجر، اینا ظاهرش وقتی نهی میکنه از یه سری محرمات منظور آثار مناسبشه. اون آثار اگر نجس نبود بود، نه هر اثری. حالا اگر یه آقای تو رسالش بنویسه، من از شما میخوام از ارتکاز خودتون استفاده کنم، اگر یه کسی بنویسه باید از میت پرهیز کرد، از گوسفند مرده باید پرهیز کرد، یا گفت که گوسفند مرده حرام است، شما چی میفهمید؟ خوردنش دیگه. آیا تو ذهنتون میاد یعنی حالا یه جا افتاده آدم میخواد بذاره زیر پاش بره اصلا دریچه رو باز کنه بسازه یه موقعی، یا مثلا تو آبیاری تو صحرا میخواد یه نهر بزرگ رو جلوشو بگیره؟ بله، هرچی گل میریزه با بیل، بچه کشاورزا اینجور میگن باز بره میره، نمیشه. با اینجا یه گاوی از این رفته یه گستانی یه بزاری جلوش، بعد دوربرشو چی؟ سریع میگیری خبر رو پر کن. خب این میشه صد ساقیه به تعبیر بعضی از کشاورزاده ها. خب این قابل این یعنی حرم من علیکم میته، حتی صد ساقیه. یا اگر گفتم که انما الخمر و المیسر رجسون، شراب رجس فحشن بود، یعنی ننوشید، نسازید مثلا، ننوشید. نه این که یعنی اگر مثلا یه اولاد دارید تشنه هست، حال میخواد نمیخواد آب بش بید، آب باید بخرید 70 تومن 80 تومن، نمیخواد اما یه شیشه شراب هست میخواد ببینید بخوره ببینید اصلا اولاد که محس میشه چجوریه. خب بش بید میخوره دیگه، بعدم دهانش آب میکشید که بعد دارتون بعد مثلا درست نکن. خب این مثلا بگیم شامل این هم میشه، همین آیه اجتناب آیه رز. خلاصه آقا آثار مناسب مثلا بهتر انصاب نداشتیم، بل انصاب بل ازلام، آثار مناسب. حالا فکر کنید آثار مناسب چیه؟ اون مراده، نه همه آثار. خب این علل حساب دستتون باشد تا انشاءالله بعد، چون فقط گوشی دستتون میدن، چون یه دو سه روز میشه تا برسیم و هم فکر میکنید. این جواب شیخ به نظر میرسه در آیین تحریم خوبه، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، ظاهرش همون آثار مناسب، اثر که به ذهن میاد فوری. ولی دو تا از آیات لفظ تحریم نداشت، لفظ اجتناب داشت و حجر کنارگیری. یه نقداری نمیشه باشه اینجا همراه بشین، چون اجتناب، بله اگر گفتن میته را میته حرام است، بله اگر گفتن مسلمین باید از میته اجتناب کنند یا کنارگیری کنند، این مثل اون نیست، حداقل این مقدار هست که به اون راحتی که در آیه تحریمیم در اینا نمیگیم. ولی علل حساب بسیم باشه تا در اینجا محشنم زیاد با مرحوم میشه بحث کردن، شاید مناسب ترین سخن سخن مرحوم امام هست در مکاسب محرمش که انشاءالله یه نگاهی میکنید. خب این دیگه در همین حد بسته جواب آیاتشون داد. و اما بعد از آیات چی داشتیم؟ روایاتی داشتیم. اولیش روایتی چی بود؟ که خیلی صراحت داشت و دلالتش قوی بود، روایت فحفر اغول بود دیگه، که امام فرمودن که جمیع تقلبات حرفی ذالک حرام، امساکش تقلبات. تقلبات هم گفتیم یعنی دگرگونی ها، دگرگون شدن در نجاست حرامه. صحبت عقل شب نیست، صحبت تقلباته، دگرگونی هاست. ایشون می فرماین که البته اینجا اگر بخوایم خیلی دستبندی صحبت کنیم حرف بزنیم، دو تا جواب حلی میدهشون، یه جواب نقضی. ولی خب اینا اینجور نیست، ایشون اول حلیشو میگه، نقضیش رو تتمه حلی میاره، بعد یه 10-15 خط بحث میکنه به یه مناسبت یه جواب دیگه یه حلی میده. یه نگاه اینجور هست، البته نمیتونم بگه چرا این کار کرده، برای اینکه اون جواب حلی بعد به یه مناسبت دیگه ای میده که عرض میکنم اگر برسیم، نرسیم انشاءالله شنبه. حالا ما رو به ترتیب کتاب میگیم جلو که تو ذهنتون شلوغ نشه. اولین جوابی که ایشون میده، میگه آقا امام علیه السلام فرمودن امساک در نجس العین و تقلبات، اما یه قیدم داره، تقلبات راجع به اکل و شور، نه هر تقلبی. آخر انسان وقتی بخواه یه قضایی رو به پذیر خود میدید، به هر حال برمیداره مثلا سرخش میکنه، نمیدونم سر سفره میذاره میخوره، کاری که میکنن در آب و عقل شد، دگرگونی هایی که منجر بشه به عقل شد، نه هر دگرگونی که اصلا به عقل شد هم نرسه، عقل شد به مطلق هم نرسه. بعد برای این که شما خوکاربتن میگید به چه دلیل نقضشو میاره، میگه نگاه کن، اتفاق داریم از علما که نگهداری نجس العین اشکال نداره. حالا یک کسی خوشش میاد نجس العین نگه داره، سگ نگه داره، خوک نگه داره، نجس العین دیگه، این تقلب نیست، دگرگونی نیست، دیگه دست شهی برمیاره، اون برمیاره، مهمانی که میره با خودش میبره. این حالا مثلا مثل این بگیم که حرام، اتفاق داریم که حرام، حتی این شوخیل هم میبره با خودش، اینا ممکنه امان ثانوی پیدا کنه و اشکال داشته باشه. حالا اگه امان ثانوی پیدا نکن، خب این هم تقلب دیگه. پس بالاخره باید یه استثناء به این حدیث خوبی باشه. از این میفهمیم که راجب تقلبات و دگرگونی هایی که در ارتباط با عطر، یه نوشیدنی میدونید خیلی خب اول میسازن، بعد نگهداریش میکنن، بعد تو زخم میریزن، سر سفره میارن، بعد هم که میموشن، یه دگرگونی هایی هست، تا انگور میشه شراب میاد سر سفره خورده میشه، نوشیده میشه. منظور اینه اگه دقت کردید حل و نقضش چی شد؟ قاطی شد. یعنی در واقع جواب نقضی شد دلیل برای جواب حلی. البته جواب دیگه هم داری که اصلا شلوغ نکنیم بهتره، رو ترتیب کتابی اینجوری بهتره. خب اینم از نظر حدیث فهم. بعد چی داشتیم تو بحثا؟ اجماع داشتیم و اخباری که داشتیم دیگه، نه در حرمت انتفاع که بحث ما هست، بلکه در حرمت بی. دقت کردید دیروز داشتیم گفتیم یه سری اخبار داریم که میگه نجس العین را بی نکنید، یه سری اجماعات داریم که میگه نجس العین را بی نکنید. بعد گفتیم نجس هم که موضوعیت نداره به ما هیه به ما هوبه، بلکه از باب عدم انتفاس، حرمت انتفاس، یک کانال استلزام زنگرس شد. ایشون میگه اجماع بر حرمت بی، یا بعضی از روایات بر حرمت بی نجس، ازش در نمیاد که استفادش حرامه. چرا؟ به دو بیان خوب بشنید. بیان اول اینه که اصلا بگیم که این اجماع و این اخبار که میگه بی نکنید اختصاص داره به اون نجس هایی که اگر حرام بشه دیگه استفاده متنابه نداره. مثل چی؟ پاس کنید مثلا همین گوسفند، گاو، شتر، اینا چیزی هستن که اگر استفاده اکل و اکلشون که از بینده دیگه استفاده متنابه نداره. ولذا امام میگن این روشی میخواه بفروشه، بگه آقا بفروشیم که شب اگر تو سهرها چی شد جلو آبو بگیره، اولا خود دو روز که شد میپوسه دیگه به درمی میکنه، تو این دو روز هم که چقدر میشه آب باشه، بالاخره منافع معتدن بهش و نظر امام رو به نجس حرامه. اما اگر یه نجس العینی باشد که بفرمایید منافع مقصود ای داشته باشه، ما نمیتونیم اینجا حالا روغن فرض کنید یه حیوانیست که حرام شد، اما روغنیست که بعد خیلی از چیزا میخوری که اکل شد نیست، خب این چه داری چه بودیم حرامه. لذا اختصاصش بدیم این اجماع را و این خبر را به مواردی که وقتی حرام شد دیگه منافع معتدون به نمیمانه. قهران ازش را نمیاد که مطلق استفاده حرام، حالا همون منافع غیر معتدون شما استفاده کن، اشکال نداره چه همونی گفتم جلو آب رو با میته بکش. این یه جواب، یه جوابی که بگیم نه اصلا اخبار عامه، اجماع هم عامه، اما استلزام رو قبول نکنیم. کدام استلزام؟ این که از حرمت وی برسیم به حرمت انتفاع. البته این ممکن بگیم مذهب شیخ نیست، بسیار خوب ایشون هم نمیخواد همه جوابا رو مذهب خودش بده، گرچه اینجا ما یه حرفی داریم بعد خواهیم گفت اون تطبیق. اینم آقا راجع به اجماع و اخبار. یه چیز دیگم داشتیم ما توی این تها پیدا میکنه، یه چیز دیگم داشتیم اجماع. البته این اجماع غیر اون اجماعست که الان گفتم، اون اجماع بر حرمت وی بود، این اجماع بر اصلا خود حرمت انتفاع. اگه دقت کردید اصلا اولش با همین شروع کرد، بر اجماع الازالید بر حرمت چی؟ انتفاع. بعد تو کتاب و خاشه با خودکار نزنید که شیخ چرا اجماع رو دوبار میگه، حواسش نه، دو تا اجماعست، یکی اجماع بر حرمت وی الان گفتیم، یکی اجماع بر حرمت انتفاع. خب اینا دیگه جوابش معلومه، ایشون میگه این اجماع اجماع نیست، این مجماعه محمله، اصلا اجماع نداریم که از مقصود، تذکره، قواعد، جامع المقاصد، مختلف، شرح لمعه شروع میکنه، ردیف میکنه براتون، از عبارت ها توضیح میخواد، ولی هدف یکیست، پیام یکیست، همه اینا میخواد بیاره برای این که استفاده از عین نجس حرام نیست. پس اجماع دستون میبینه، اصلا سقروی هم زمین میخوره. اینم راجع به این مطلب، خب دیگه فهم بیشتر نمیرسه میشه؟ یعنی به نحو موجب جزئیه نه موجب کلیه، اینجا بخواهم من بهتر میفهمم. فل جمله و فل جمله اینا چیزیست که آنگر آوردن خیلی تکاریشو ندارم، موجب جزئیه موجب کلیه. خب امروز در خلاف روزای پیش تقسیم میکردیم دیگه، علا هرچی بود از خارج من گفتم، دیدم یک سر جمع جورتره. خب ولیکن تأمل یقضی به عدم جواز الاعتماد فی مقابل اصالت الاباحه على شیء مما ذکر. لیکن تأمل بیشتر اقتضا می کند به این که جایز نیست اعتماد بر آنچه که ذکر شد در مقابل اصالت الاباحه. عبارت یکم جا به جا کنه جاحت تر معنا میشه. اصل الاباحه هم گفتیم، این گولتون نزنه، منظور اصل لحظیست، نه چنان که منظور اصل عملیست. این بستگی داره که ما اصلا یه دفعه یه کسی از قرآن استفاده میکنه میشه اصل لفظی، مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یکی مثل آقای خویی میفرماید اصلا این آیه مال این چیزا نیست، میره از اصالت الاباحه استفاده، کلوش هم لکه حلال بوش اصل عملی. پس این رو دستمون تو پس گرده نذاریم، خودمون رو حفظ کنیم، هر شال هر اصلی هست بالاخره اصل اباحه هست. خب اما آیات و تحریم ول اجتناب ول حج، سه تا آیه بود، حرمت، فاجتنبوا و فاحجر، همه رو یکاسه میکنه. فل ظهورها فل انتفاعات مقصوده فی کل نجس به حسبه، این آیات ظهور دارند در استفاده هایی که عقلایی است و به ذهن میاد در هر مجلسی به حسب خودش. و هیه فی مثل میته العرش و فی الخمر الشور و فی المیسر اللعب به بازی کردن به حالت قمار و در انصاب و ازلام معطلتو نمی کنم ما یلیقو به عالمه اونی که شایسته اینا هست. انصاب خب قاعدتا چون بوت دیگه عبادت و مثلا همین احترام و تقدیس. ازلام دوستان یه وسیله بوده، تیرهایی بوده که قبلن هم توضیح دارم براتون، هم باهاش قمار میکردن، چند کاره بوده، هم باهاش قمار میکردن، هم تکهون، انشاءالله کهانت میرسیم، تکهون با تخصصهایی که داشتن خبرهایی میدادن از آینده با همین وسیله، و گاهی هم داشت تفعول میزدن. اگه مثلا حالت استخاره مانند را اگه جفت آمد مسافرت نمی کرد، اگر فرد می آمد می رفت. رحمت کنم مقدس اردمیلی رو در استخاره می بینید، چون اصلا در اصل استخاره تعمل داره، میگه این مصداق ازلامه. برحال هم تکهان هم تفعول هم میکشی بود گفتم قمار نزایشون میگه هرچه شایستش مناسب دار، من نمیدونم چی هست تمام شد. خب این رو دوستان نقطه بگذارید، حرفی ما هم یادتون نره انشاءالله تا دو سه جلسه آینده. و اما روایت و تحف العقول برای به ترتیبی که اولم اشاره کرد بحث میکنه، میگه که روایت تحف که داشت نگهداری نکنید، تقلبات جمعی تقلبات هم نداشته باشید، میگیم فل مراد و بل امساق و تقلب و فی، منظور از نگهداری و دگرگونی در نجس، ما یرجع الی اکل و شرب. و الا اگر شما بگیم موقعی مادار همه رو میگیره، این چه کار میکنی؟ فسیجی قل اتفاق علا جواز امساک نجس الانگ لبعض فواهد، سگو نگه میدارن برای بعضی از فواهد، خوک نگه میدارن برای بعضی از کار، همی تو به حال کذا این نفس شکار میکنی. ای کاش مرحوم شیخ دوستان یه کلمه از تو خود حدیث هست که کمک ایشون میکنه، خود کلمه هست که امام میفرمایند که اکل و شرب و امثال و جمیع تقلبات فی ذلک، یعنی در این رابطه. حدیث رو من عینش رو داشت نکردم، بعد نگاه کنی الان برق بزنی وقتمون میگیره، یک کلمه فی ذلک هم داره، یعنی در این ارتباط، در این ارتباط همون اکل و شرب و اینها نزالی که به نجس من معظم برن زدیم، این در این ارتباط فیه نیست، فیزاله که نه فیه، این که عبارت اینجا فیه است. نگاه کنید حالا این کار نمی کن، اگه مشکل بود می رفتم سراغش. خب بیدیم سراغ گام سوم، و ما دل من الاجماع و الاخبار علا حرمت بیعه، بخونید نجس العین دیروز جزء استدلال ها اجماع بود و اخباری بود که میگفت بیع نجس العین حرامه. البته بحث ما بیع نیست، بحث ما استفاده است، ولی میگفتیم حرمت بیع پرده برمیدارد از حرمت انتفاع. درسته؟ اینم دو تا جواب میدیم، من با دو نفس میخونم که قاطی نکنید. قبیت اختصاصه به غیر ما یهند الانتفاع المعتد به، یه نفس ادعا میکنیم اختصاص داره این مادل، زنی رو به ما بزنید، اختصاص داره به غیر نه نجس العین ها به جای ما بذارید نجس العین، اختصاص داره به غیر نجس العینی که حلال است انتفاع معتدون به او، یعنی اختصاص داره به اونه که منافع معتدون بهش اکل شده که حرام شده. خود درسته، و اگر یه چیزی منافع معتدون بهش حرام بشه از شما سوال میکنم بهش باطله یا صحیحه؟ باطله، خودش نمیده باطله دیگه. یه نکته، یه جواب، یه جوابی دیگه دقت کنید، ما آخر بخواستیم از طریق استرزان بیم بگیم حرمت دی دلالت میکند حرمت انتفاع، اصلا جلوی استرزان رو بگیریم، بگیم حرمت دی داله بر حرمت انتفاع نیست. از شما سوال میکنم این مبنای خود شیخ هست یا نه؟ مبنای خود شیخ هست یا نه؟ نیست، چون مرحوم شیخ میگفت نجاست به ماهیت عنوانی برای منع به نیست. حالا اینو پس رو مبنای دیگران داره میگه دوستان، یه جواب، یا نه میتونید حتی در مبنای خودش این جواب رو کامل کنید، حتی در مبنای خودش هم این جواب رو کامل کنید، و ما معتقدیم در مبنای خودش هم بگید آقا میشه کامل کرد. حالا 48 ساعت فکر بکنید، 47 ساعت تا شروع ساعت بعد من بیشتر هم میشن بکنید تا شنبه فکر بکنید، یکم خیست بخورید، یه چیز پختهی بیارید گوش میکنم، اگه نه در خودم عرض میکنم. اویوم نه استلزام او لحرمت الانتفاع، یا اصلا قبول نکنیم استلزام او را، زمیر او رو به چی میزنیم؟ به حرمت، مذکر مؤنثش خیلی تو مکاسب فکر نباشید، یا من کنیم استلزام حرمت دی که دلالت کنید در چی؟ در حرمت انتفاع، بنابراین که نجاست عین مانع مستقل است از جواز بی، من غیر حاجت الى ارجاعها الى عدم المنفعت محلله، بدون این که حاجتی باشه که برگردانیم اون را، ارجاعها رو به چی میزنیم؟ بله برگردانیم اون را، یعنی حرمت بی را به عدم انتفاع، یعنی یاد بزنید به نجاست، هیچ فرق نمی کنه هر دوش یک معنا میده، بدونی که حاجت باشه حرمت بی رو بخوایم برگردونیم به عدم منفعت، بگیم چون منفعت نداشته، یا اجرا بدیم نجاست رو به عدم منفعت در بی، بذارید به نجاست راحت تره. خب اینم تا اینجا، البته این مبنا مبنای شیخ نبود به حسب ظاهر، ولی عرض میکنم با مبنای شیخ هم این جمع اینه باید هنر داشته باشید حلش بکنید. و اما توهم الاجماع، این هم آخرین چیزی که در ترکش بود، اجماع از کلمه اجماع غیر عمومی، اجماع بر حرمت انتفاع مستقیم که دیروز هم داشتیم، فمدفوعون به ظهور کلمات کثیر منهم فی جواز الانتفاع فی الجمله، جرف میشه بله بل جمله شونه داره، این فل جمله بل جمله چیزی حوزه است، فل جمله شده بله من منطقه نیستم، ظهور داره کلمات زیادی از علما در جواز انتفاع به نحو موجبه جزئیه فل جمله. حالا میخواد شکتون رو برطرف کنم، خوب گوش کنید، ایشان حسنان داره ها، شخص مورد از علما نقل میکنه، قال فی المقصود، فقط هم دوستان تو این عبارت ها دنبال یه نکته باشید شما، که علما تجویز از نجس العین، انتفاع از نجس العین را تجویز کردن. این نسترجین ما لا یرکن لحم و عدلت الانسان و خرع الکلاب لا یجوز بیعها، اما و یجوز الانتفاع بها فی الزروع و الکروم و اصول شجر بلا خلاف. از این بهتر میخواد، فرموده نجاست حرام گوشت نظره انسان خور کلام، معمولا عرب توی نجاسات هر کدام به هر حیوان یک کلمه رو به کار میبره، میبینید سرجین و عذره و خور همش هم همون مدفوع این هاست. بیل شاید نیست اما استفاده به او در زروع زراعت ها، زروع جمع زرع دیگه، زرع مستر وزنن ولی معنای اسم محفوظ میده، معنای مزروع، یعنی اون گیاهانی که تو زراعته. کروم جمع کم، انگورها، درخت انگور، خود انگور، باغ انگور و ریشه های درخت، سایر درخت ها به ما خوب استفاده میکنن دیگه، خب منفعت معتدنده یه هست برای نجاست اینا. خب یک دیگه چی میخواد از این بهتر؟ تازه نگه منم میگم، میگه بلا فلا که این دیگه آدم میترسونه مخالفت کنه. و قال العلامه در تذکره یجوز اقتناء الاعیان نجسه بی فائدت، نباشد نگهداری نجاسات برای فائده اشکال نداره. و نحوها فی القواعد مثل تذکره قواعد، و قرره علی ذلک فی جامع المقاصد، محقق ثانی هم تثبیت کرده محقق رو به آنچه که قواعد داشته ایشون رو قبول کرده. و زاد علی قوله متا محقق ثانی یه اضافه هم لیکن حاضری لا تسیرها مالا به حیث یقابلو بالمال، ایشون میگه لیکن این استفاده او را مال نمی کنه به طوری که مال باشه. قبلا که بس کردیم اینها معتقد بودن که خود نجاست شیخ قبول نکرد زیر بار نرفت، از بعضی هم عبارت آورد یادتون باشه، اما از بعضی هم استفاده میشه که خود نجاست عنوانه برای چیه؟ الان یه اشاره کرد بناهن الان اینا مبناشون این بوده، البته مبناشون مبنای تمامی نیست، یا تو بعضی از نجاست مثل میت تمامه تو بعضی نیست، اینا دیگه قابل بحثه. اشکالتون خوبه مطابق با توجه به گذشته ها دیگه حل باید باشه. و قال فی باب الاطعمه و الاشربه من المختلف، همین علامه در اون کتاب از کتاب مختلف در اون باب گفته ان شعر الخنزیر یجوز استعماله مطلقا، نوع خنزیر میشه استفاده کرد، ازش تناب درست میکردن، مستدلن به ان نجاسته لا یمنع الانتفاع به لما فیه من المنفعت الخالیه عن ضرر عاجل و آجل، منفعت خالی از ضرر داره، نه ضرر عاجل نزدیک یعنی دنیوی، نه ضرر عاجل نظر اخروی، مثلا نظر اخروی. ببینید دوستان بعضی نکات من هی میخوام رد بشم ولی قطعا مثلا از یه جلسه درس هم گاهی آدم احساس میکنه بیشتره. ببینید رفتم تو پرانتز ها قاطع نکنیم با این مثلا، گاهی تو کلمات علمای ما شیعه یک استدلال هایی میبینید که پایه نداره، حتی بوی قیاس میده، بوی استحسان میده، بوی مصالح مرسله میده، خلاصه پایه علمی نداره، به یه جایی بند نیست. کسانی که ناشی هند اولا فوری میگم ببین شیعه هم قیاس میکنه برای وقتا، بعد هم یه چند تا نمونه میاره، یا مثلا گاهی بدآموزی داره برای خودش وقتی علامه شیخ طوسی این کارو بکنه میگه خب اونا کردن، پس اینم یاد میگیره این کارو میکنه. ولی بلد باشید گاهی اگر یه چیزایی تو کلمات علما میبینید که بوی قیاس میده یا خلاصه یک اعتبار عقلی محض نه مستند به ادله چهارگانه، یا صرفا پیازداغه وگرنه دلیل اصلیشون چیز دیگه است. برای تغییر اشکال نداره آدم وقتی اطلاع میکنه یه دوتا دلیل درست حسابی بیاره، یه دوتا همین تاریخ خیلی تغییر بزنه ها پیازداغش هم میکنه، اما اینا در حد پیازداغه، بیشتر از پیازداغ نیست، دلیل نیست. این یک جواب. یه جواب اینه که بعضن ظاهرش اینه در میگرده به یه وجه فنی، مطابق باید آدم زرنگ باشه برگردونه. الان همین که الان خوندیم نمونهش پیش اومد براتون گفتم، مرحوم علامه میگه چون منفعتی خالی از ضرر، این تعبیر میبینید این تعبیر تعبیر استحسانه، از نظر فنی بهش میگن استحسان. اولا شما از کجا فهمیدی خالی از ضرره؟ مگه ملاقات احکام دست شما جناب علامه؟ ملاقات احکام دست معصومه، دست عالم به غیبه. این چیه؟ خالی از چیزی که نمیدونیم، مشکلی که نداره، این نگاه این بنابرای میکنیم یه خالی از ضرره. اصلا شما کجا میدونی ضرر؟ ملاقات احکام نداری. البته این هست، خب این استحسانه و شیعه استحسان رو دلیل حساب نمی کنه. حالا یا باید بگیم دلیل علامه چیز دیگه است، یا این که درش کردنه دینا به یه چیز درست حسابی ما درش کردنیم. خوب گوش کنیم، ایشون در واقع اصالت الجوازیست در بی، مگر جایی که ایشون رو از اصل جواز منصرف کنه، مثلا مثل جایی که ضرر بشه محرز، خب اونجا دیگه ضرر دیگه نمیتونیم به اصل جواز. در واقع میخواد بگه مانعی برای اصل جواز ما ندیدیم، همین قدر کافیه ها، ما ندیدیم بس اصل جوازه. حتی نمیخواد از عدم و دلیل دلیل رو عدم استفاده کنه، میخواد بگه اصل جواز دلیل داریم، باید مانع جلوشی بگیره، مانع نداره. من در همین بحث فقه و عقل به مناسبت استدلال هایی که علما دارن از استحسان اینا، اونجا نمونه های زیادی رو جمع کردم آوردم که اینا مواردیست که ممکنه در آموزی داشته باشه و اونجا مفصل بحث کردم، اونجا نگاه بکنم. عقل و قال شهید، دقت کنید من عجلم دارم این دونم میشه تمامش بکنم. و قال شهید فی قواعده، دوستان چه کار داریم میکنیم؟ برای مواردی میخونیم که استفاده میشه. گوش کنید من از خارج بگم این دو صفت رو گولتون نزنه، بگه اینا عبارت هست بعد خودمون مطالعه میکنیم. مرحوم شیخ خدا خیرش بده برداشته عبارت شهید اول ترخیص کرده. خب خود عبارت شهید اول مشکله، ایشون هم ترخیص کرده، ترخیصش هم ترخیص موقعی نیست، یعنی تو بزنگا که نباست ترخیص بکنه ترخیص کرده. اینه که از مکاسب چیزی در شما نمیاد، از خارج میگم پوزه نیست دارید، اولین فرصت هم که رفتید یه گوشه یادداشت میکنه یا میرید کتابو پیدا کنه. ببینید آقا شهید در قواعد، در قاعده 175 خوابتونه که حتما آره سر جلد رو صفحه 85 ایشون میگه که اصلا نجاست چیه؟ دوستان به شما بگم نجاست رو تعریف کن، چی تعریف میکنید؟ حالا ممکنه هر کسی یه چیزی تو ذهنش بیاد. ایشون گفته نجاست گوش کنید چیزیست که استعمالش در نماز و خوراکی حرامه. نجاست ما حرمه، ان نجاست ماهیه، جواب ما حرمه استعماله در صلات و در تغذیه. بعد فرموده اینا اضافه کرده لِل استغفار او یتوسل بها الی فرار. این نویسنده ناشی ما کردش الی زرار، دیگه زرار راحتر معنا میشه. لِل استغفار او یتوسل بها الی الحرام. نگاه به کتاب نکنید تا چیز دستتون نمیده. خیلی ببینید گفته اونی که حرام است استعمالش در نماز یا در خوردنی ها به خاطر خباثتی که داره، یا قانونگذار میخواسته از طریق نجس کردن مردم را فراری دهد. بعد فرموده این که گفتم یه استغفار برای این هست که بعضی چیزا هست که خوردنش حرامه اما استغفار نداره. مثال بزنید برنج تارم درجه یک اعلا آشپز ماهر پخته با روغن گوسفند فضلم توشه، این استعمالش حرامه یا نه در غذا اما استغفار نداره. البته این که خراب شد که این که باید بگیم چیزه. ایشون مثال دیگه میزنه، میگه مثل غذاهایی که حرمت داره که مال حرمتش ثابت کنه ولی نجاست نداره، مثل غذاهایی که سمیه مثلا نمیتونه بگیم استغفار داره، یعنی خباثت داره، تنفر نداره، اما چی؟ برای انسان ضرر داره. رضا میگه من اینو گفتم، شما گفتیم ما حرام استعمال او در غذا، طوری کسی میگه غذاهای مضر حرام استعمال او در اغذیه. میگه درست حرام در اغذیه اما استغفار نداره. پس برای این که اینجور غذاهای حرام ولی غیر نجس خارج بشه من تعبیر چی را آوردم؟ استغفار آوردم. حالا اجازه بدید بعد فرموده که اما قید بعدی رو برای چی آوردم؟ یک توسل به ها الان حرام برای این آوردم که بعد چیزاست که نجسه حرمت هم دارد در قضا ولی استغفار نداره، خواستم اینا داخل بشه، مثل شراب، مثل عصیر، اینا قانونگذار حرامش کرده که به این وسیله با نجس شدن مردم ازش چیکار کنن؟ فرار کنن، عقلشون از دست ندن. گوش کنید اینجاست که به زنگاست. بعد فرموده که خب اگر لتوسل بها الالحرام رو شما دارید، استغفار رو هم دارید، دیگه نمیخواد قید عقضیه رو بیارید. اگر همین به طور کلی میگفتید که ما حرام استعماله فی صلاح فی طواف، اصلا همین هم نمیگفتید، مثل ما حرام استعماله لاستغفار او لتوسل بها الالحرام، چیزی که استعمال یا چون خلاصت داره یا چون نها شما قرار کنید. میگه عقضه برای چه آوردی؟ میگه عقضه رو آوردم تا مورد حرامو بگم، یعنی بگم حرام کجاست، حرام در نماز است و در قضا، پس در چیزای دیگه حرام نیست. اصلا قضا که میگه نمایندگی، خوردن که میگه نمایندگی از شربم میکنه، صلات هم که میگه نمایندگی از طوافم میکنه. عادلی چی شد؟ همین عبارت که میگه من اینا رو آوردم تا مورد حرام بیان بشه، معنیش اینه که همه جا حرام نیست. حالا عبارت رو گوش کنید، قال الشهید در قواعد نجاست ما حرم استعماله در نماز و خوردنی ها، خوردن بر معنی خوردن بگیریم، به خاطر استغفارش یا به خاطر توسل به اون نجس کردن، زمیر به ها میخواد به نجاست که منی نجس شاره که نجس میکنش میشماره، برای فرار از اون چیزها. ثم ظهر ثم ذکر این که قید عقضیه برای بیان مورد حکمه. حکمات چیه اینجا؟ حکم ها چیه اینجا؟ حرمت انتفاق گفته میخوام بگم کجا حرامه. بعدم گفته وفیه تنبیه علی اشربه، در ذکر عقضیه ضمیر فیه، در ذکر عقضیه اشاره به اشربه هم هست، چنانچه در نماز اشاره به طواف و یه چیزی همون داره دخول مساجد، چون نمیشه نجس بکنی و بعد داخل مسجد بشی. انتها ایشون میگه به جان خودم قسم به هوه کنیست، این عبارت شبیه تصریح به جواز انتفاع به نجس در غیر این امور، چون میگه اینا رو گفتم برای که مورد حکم رو بگم، مورد حکم تغذیه هست و اشربه هست و نماز، نماز هم شامل طواف بشد و دخول مساجد، معنیش اینکه در جای دیگه احتمال نجس حرام نیست. انتها کلام این آقا و قال شهید باشه دیگه من کلاس کنم.